ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا در مجله شامگاهی میشنوید. امروز یک شنبه است، 23 آبان 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر میزبان شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا خواهم بود در دقایق پیش رو. آرزوی دلی آرام و جانی روشن دارم برای شما در هر کجای ایران. مجله شامگاهی رو طبق معمول با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود و سپستر با گزارش ها و دیدگاه های تحلیلی کارشناسان در حوزه‌های مختلف ادامه خواهیم داد. اما چند دقیقه خبر آغازین با همکارم امیر پوریا. امیر.
ممنونم از مهرداد قاسم‌فر و سلام به مخاطبان رادیو فردا. بعد از ظهر امروز وقوع دو زمین لرزه نواحی مختلف در جنوب ایران را لرزاند. مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران شدت زمین لرزه ها را به ترتیب 6.3 و 6.4 ریشتر در عمق 18 کیلومتری زمین و مرکز آنها را 15 کیلومتری لافت در شمال بندرعباس اعلام کرده است. گزارش های اولیه از این حکایت می کند که این زمین لرزه ها در شهرهای مختلف استان هرمزگان، بوشهر، کرمان و فارس احساس شده است. تصاویری از حضور مردم در معابر عمومی شهرهای مختلف و خرابی برخی خانه های قدیمی در شبکه های اجتماعی منتشر شده و برخی کوه ها در استان هرمزگان هم ریزش کردند.
همین الان گنو داره زلزله خیلی بد داره میاد. همه جای کوه شروع به ریزش کرده. خیلی قویه.
سخنگوی سازمان اورژانس ایران گفته است وقوع زلزله در استان هرمزگان تا کنون 11 مصدوم و 2 فوتی بر جای گذاشته است. نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به حوادث آبان گفت یکی از کسانی که به مردم شلیک کرد خود او بوده و سپس این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی می‌خواهد او را محاکمه کند. حسن نوروزی در گفتگو با سایت دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین المللی مردمی آبان در لندن ادعا کرد که معترضان در آبان 98 بانک آتش زدند و کشته شدند. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. اما این اعتراضات با سرکوب شدید مواجه شد. دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان ماه سال 98 در لندن در حال برگزاری است. خبرگزاری رویترز میگوید در جریان اعتراضهای آبان 98 دست کم 1500 نفر به دست نیروهای حکومت کشته شدند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 125 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 6000 بیمار جدید شناسایی شدند. به گزارش ایسنا مجموع بیماران کووید 19 در ایران از 6,037,000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3-4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. در هر حال به موجب آمار وزارت بهداشت در حال حاضر 26 شهر در وضعیت قرمز، 87 شهر در وضعیت نارنجی، 222 شهر در وضعیت زرد و 113 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس کرونا قرار دارند. رئیس مؤسسه دولتی پژوهش تامین اجتماعی ایران اعلام کرد در سالهای اخیر جمعیت زیر خط فقر ایران 2 برابر شده و خشونت خانگی در کلان شهرها نیز 77% افزایش یافته است. به گزارش ایسنا روزبه کردونی با اشاره به پژوهشی که توسط این مؤسسه انجام شده گفت خط فقر مطلق در سال 96 15.5% بود اما در سال 99 به بیش از 30% رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران سال 96 وعده داده بود که تا سال 1400 فقر مطلق را به طور کامل ریشه‌کن کند. در برخی آمارهای نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانواده 4 نفره در ایران حدود 10 میلیون تومان فرض شده است. و خبر آخر این که فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف فیلمساز منتقد حکومت ایران برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی استرالیا شد. هیئت داوران این جشنواره به خاطر کاوش چند وجهی درباره راههایی که یک فرهنگ میتواند بار ظلم یک نهاد حکومتی را به دوش بکشد از این فیلم تمجید کرد و جایزه نقدی 60,000 دلار استرالیا را به این فیلم و سازندهش محمد رسولوف اهدا کرد.
سپاس از تو امیر. امیر پوریا، آخرین خبرها رو از او شنیدید. یادآوری کنم همین خبرها و بیشتر گزارش‌ها و تفصیلی‌تر مطالب متنوع رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com هم بخونید و بشنوید. در ادامه این مجله شامگاهی من و همکارانم درباره چه موضوعاتی برای شما مطالبی رو آماده کردیم. دادگاه مردمی بین المللی آبان در آخرین روز خود در حال برگزاری است. گزارشی از این دادگاه میشنوید. خواهر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، میگوید جمهوری اسلامی برادرش را به گروگان گرفته است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد حمله پهپادی به مقر نخست وزیر عراق نشانگر عدم توانایی ایران در کنترل این شبه نظامیان مورد حمایتش در عراق است. نگاهی هم می‌کنیم به تنش‌های مرزی روسیه و اوکراین که بالا گرفته است. اینها و بیش از اینها در همین مجله شامگاهی که امیدوارم تا انتها ما رو همراهی کنید. دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان 98 در لندن آخرین روزش رو برگزار کرد، جلسه امروزش رو با حضور چندین شاهد آغاز کرد و ادامه داد. برای اینکه بدونیم امروز در آخرین جلسه، در پنجمین روز این جلسه چه گذشته، با همکارم مهدی بیگی از لندن همراه میشیم که برای پوشش همین دادگاه در لندن هست. مهدی، چه خبر بود امروز؟ چه شاهدانی حضور پیدا کردند؟ چه جزئیاتی گذشته تا این ساعت؟
امروز روز خیلی شلوغی بود از لحاظ تعداد شاهدها که اومده بودن شهادت بدن، همگی از طریق ارتباط اینترنتی در حقیقت اومده بودن به طور در حقیقت غیر حضوری شهادت میدادند. بعضی از داخل ایران بودند و بعضی دیگر از خارج ایران بودند، از بستگان در حقیقت معترضانی که کشته شده بودند. من به چند موردش اشاره میکنم چون تعدادشون واقعا خیلی زیاده و روایت هایی که گفتن خیلی زیاد بود. شاهدی اومد در حقیقت با نام آرام مردوخی، جوان 21 ساله‌ای بود که حالا ساکن آلمانه، اما دو سال پیش در 19 سالگی در سنندج از معترضان بود و از در حقیقت برخورد نیروهای یگان ویژه و تکتیراندازها در 25 آبان 98 گفت و از همینطور دستگیری معترضان و اینکه اونها رو میگرفتن و داخل ماشین‌های تویوتایی میکردن که پشت اونها رو به شکل قفس در آورده بودن. یکی از اقوام کشته شدگان آمد و در مورد کشته شدن برهان منصورنیا، معترضی که در کرمانشاه در حقیقت در اعتراض‌ها حضور داشت، که بعد زخمی میشه، او رو به بیمارستان میبرن، به یک بیمارستان میبرن و بعد او رو پذیرش نمی کنن. بعد از یک ساعت او رو باز به بیمارستان دیگری میبرن، باز هم او رو قبول نمی کنن و در نهایت او در همین مسیر بین بیمارستان ها به خاطر قبول نکردنش در بیمارستان ها جانش رو از دست میده. یک کارمند قراردادی قرارگاه سازندگی سپاه بود که میگفت ما رو اومدن اون روزها ما رو سوار در حقیقت اتوبوس کردن، با اینکه اینها در بخش مهندسی و اینها فعال بودن، ما رو سوار در حقیقت اتوبوس کردن، به عنوان نیروهای پشتیبان ما رو بردن، یک لیدرهایی رو در حقیقت مسئول ما کردن، به ما باتوم دادن و به ما گفتن که خب اول به عنوان سیاه لشکر رفتیم و بعد که درگیری ها شروع شد و تیراندازی ها و کشتار شروع شد، از ما خواستن که آنچه را که لیدرها در حقیقت دیکته می کنن انجام بدیم، مردم رو کتک بزنیم، که او و دوستانش قبول نمی کنن و اونجا رو ترک می کنن و میگه بعدن توبیخ شدیم و خودش اخراج شده، یکی از دوستانش دادگاهی شده و بقیه تعلیق شدن. شاهد دیگری مادر یک پسری بود که در حقیقت از کشته شدن پسرش گفت پسرم کنار دیوار در حقیقت پناه گرفته بوده که گلوله های گاز اشک‌آور بهش نخوره، ولی بهش شلیک میکنن و بعد او رو به بیمارستان میبرن و در حقیقت میمیره، اما جنازش رو چند روز در حقیقت ازش خبری نداشتن، به اونها تحویل نمیدادن و بعد بهش گفتن، بهشون زنگ دادن گفتن بیاین دفنش کنید و علتی که در جواز دفن نوشته بوده به توجه منو جلب کرد، نوشته بود که گفتن با شیء شتابدار کشته شده و هیچ توضیح بیشتری در مورد در حقیقت نحوه کشته شدنش ندادن.
خیلی سپاسگزارم از گزارشی که دادی مهدی. مهدی بیگی خبرنگار نظامی رادیو فردا به لندن با ما همراه بود. نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه با فوریت لایحه حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در جلسه صحنه علنی روز یکشنبه 23 آبان، نمایندگان مجلس با فوریت برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر مخالفت کردند.
لایحه دو فوریت برای لایحه تأمین مطمئن کالاهای اساسی، نهادهای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر به رأی گذاشته شده. همکاران در رأی گیری شرکت بفرمایید.
پایان رأی گیری تصویب نشد.
در شرایطی فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی در مجلس تصویب نشد که مخالفان آن را باعث افزایش تورم بی‌رویه و غیر قابل کنترل دانسته و در مقابل موافقان معتقد بودند که تصویب این لایحه معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست. در حالی دولت ابراهیم رئیسی این لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که قبل از آن تعدادی از اقتصاددانان در مورد حذف ارز ترجیحی جلسه‌ای برگزار کرده و طی مخالفت با این طرح اثرات تورمی چنین تصمیمی را به او گوشزد کردند. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در مورد آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی و تأثیر آن در اقتصاد ایران چنین می‌گوید:
اگر این طرح در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت تصویب و بلافاصله اجرایی میشد، بدون شک یک موج تورمی شدید رو در بازارهای مختلف در پیش داشتیم و حتی تورم کل کشور میتونست به 60 تا 70 درصد برسه. نه تنها درباره کالاهای مثل مرغ و گوشت که الان در ظاهر دارن از ارز 4200 تومانی در بخش نهادهای دامی بهره میبرن، بلکه به نظر من آثار تورمی حذف ارز ترجیحی میتونست شامل همه کالاها و خدمات باشه، به ویژه اینکه همچنان ما سیگنال های مثبتی در اقتصاد کشور در حوزه برجام یا خارج شدن از فهرست سیاه FATF نمیبینیم و پتانسیل افزایش تورم در اقتصاد ایران کاملا مشهود است.
پیش از این ابراهیم رئیسی در یک گفتگوی زنده تلویزیونی در دفاع از حذف این ارز گفته بود:
پولی که تا کنون به جای اینکه بره توی سفره مردم و جیب مردم، رفته دست چند تا دلال در کشور. یعنی مسئله ایست که ما باید حتما این رو اصلاح کنیم به نحوی که این پول بره تو جیب مردم، ظاهر بشه در سفره مردم.
همچنین موافقان حذف این ارز یارانه‌ای میگویند که با حذف آن فشار اقتصادی روی دولت کم میشود، اما شماری دیگر از اقتصاددانان گفتند که با حذف ارز 4200 تومانی این فشار مستقیم به دوش مردم منتقل خواهد شد. محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز اما در مخالفت با این طرح اظهار داشت از اسفند 96 تا تیر 1400 کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی تورم 190 درصدی را تجربه کرد، اما در مقابل و در همین بازه تورم اقلامی که مشمول این ارز نبودند 433 درصد افزایش یافت. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی در مورد خارج شدن این طرح از فوریت مجلس و تأثیر آن بر معیشت مردم میگوید:
من فکر میکنم آنچه که معیشت مردم رو تحت تأثیر قرار میده واردات کالا با ارز ترجیحی و نرخ دولتی نیست، بلکه شبکه در هم تنیده تنیده فساد هست که حتی اگر ارز 4200 تومانی هم حذف بشه، همچنان این شبکه پابرجاست و داره فعالیت خودش در اقتصاد ایران رو انجام میده. منظورم این هست که حذف ارز 4200 تومانی صرفا یک بار مالی از روی دوش دولت برمی داشت، اما برای اینکه معیشت مردم در ایران بهبود پیدا کنه یا دست کم فلاکت اقتصادی از اینی که هست گسترده تر نشه، دولت باید یک نقشه راه همه جانبه و کارآمد اقتصادی ارائه بده که خب تا الان نشانه ازش نمی بینیم.
همچنین مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم با حضور در صحن علنی از مجلس خواست که اجازه دهد با حذف یارانه ارزی نهادهای دامی پول حاصل از آن را به محرومین و اقشار آسیب پذیر اختصاص دهند. در همین رابطه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در جمع خبرنگاران تاکید کرد دولت تخصیص ارز 4200 تومانی برای گندم و دارو را تا پایان سال قطعی اعلام کرده، اما در خصوص ارز ترجیحی برای نهادهای دامی دولت تصمیم خواهد گرفت و در صورت کاهش ارز ترجیحی برای نهادهای دامی یارانه جبرانی به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود. روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی درباره تصویب این لایحه در آینده میگوید
باید توجه داشت که این لایحه همچنان قابلیت طرح در مجلس شورای اسلامی رو داره و مثلا همچنان واردات یکی دو کالای اساسی ممکنه با ارز ترجیحی در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی بشه و فکر میکنم حراس از ایجاد موج اعتراضی از سوی مردم که به هر حال تنگ دست و گرسنه هستن سبب شد که دولت در مورد این لایحه عقب نشینی کنه و مجلس هم فوریت این طرح رو رد کنه، اما همچنان مردم در ایران با تهدید کوچک شدن سفره‌هاشون روبرو هستن و دولت هم با تهدید جدی ایجاد یک اعتراضات سراسری از سوی مردم و از سوی فرودستان روبرو هست.
سپس محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در انتهای جلسه گفت که این لایحه به صورت عادی اعلام و وصول می شود.
نسرین افشار گزارش می داد. پس از حمله پهپادی روز یک شنبه 16 آبان به اقامتگاه مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق، مقامات فعلی و سابق آمریکایی به شبکه NBC نیوز گفتند به احتمال زیاد ایران دستور این حمله را نداده است. مقام‌های آمریکایی معتقدند این حمله نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در حال از دست دادن کنترل بر شبه نظامیان شیعه در عراق است. رضا ولیزاده و جزئیات بیشتر.
حمله به اقامتگاه نخست وزیر عراق در منطقه امنیتی بغداد از نگاه مقام‌های آمریکایی به طور قطع توسط نیروهای شبه نظامی شیعه انجام شده است که ایران آنها را تسلیح و حمایت می‌کند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا و دو مقام سابق آمریکایی به NBC نیوز گفتند ترور ناکام مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق نشان می‌دهد ایران برای حل منازعات داخلی بین رهبران شبه نظامی شیعه در عراق با مشکل مواجه بوده است. به گفته این سه مقام آمریکایی از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران و ابو مهدی مهندس از رهبران ارشد هشت و شبی در حمله پهپادی آمریکا، ایران دیگر کنترل چندانی بر این گروه ها ندارد. بر اساس بیانیه وزارت کشور عراق، حمله پهپادی به محل اقامت مصطفی کاظمی بامداد یک شنبه 16 آبان با سه پهپاد مختلف انجام شد که دو پهپاد سرنگون شدند و پهپاد سوم به محل اقامت مصطفی کاظمی برخورد کرد. گفته می شود در این حمله به مصطفی کاظمی آسیبی نرسید، اما چند نفر از محافظان او مجروح شدند. ایران این حمله را محکوم و هر گونه نقشی در آن را رد کرده است. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره پیامدهای خروج گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی از کنترل ایران به رادیو فردا میگوید
خارج شدن گروه‌های هشت و شبی از کنترل ایران برای جمهوری اسلامی در عراق مشکلات بسیار زیادی به وجود میاره، چون هماهنگی سیاسی ایران رو در عراق مورد مخاطره قرار خواهد داد، چون ایران علارغم اینکه گروه‌های طرفدارش در انتخابات اخیر به شدت شکست خوردن، ولی در این حال کوشش می‌کنه که در این حال به نحوی در قدرت سیاسی دولت آینده عراق سهمی داشته باشه. آقای قاهانی پس از این حمله‌ای که به خانه آقای کاظمی شده رفته به عراق، رفته به بغداد و سعی کرده همه اینا رو جمع بکنه پشت سیاست جمهوری اسلامی که به هر حال سعی بشه با همین آرای کمی هم که آوردن یک جوری در قدرت وارد بشن، ولی ظاهرا به پسند همه گروه های طرفدار ایران نیامده. به طور مثال آقای امیرالطایی از فرمانده های شبه نظامیان اصحاب احاحق یک توییت بسیار تندی علیه ایرج مسجدی سفیر ایران صادر کرده و در اون نوشته که آقای مسجدی فراموش بودن که سفیر نیست بلکه پیام رسانی بیشتر نیست، یعنی رد کرده از اینکه حاضر باشه در سیاست به اصطلاح کنار آمدن با وضع جدید با ایران همراهی بکنه.
ژنرال فرانک مکنزی فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده پیشتر به تلویزیون الحره گفته بود که شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران حمله پهپادی به اقامتگاه مصطفی کاظمی در منطقه سبز بغداد را انجام دادند. سفیر پیشین آمریکا در عراق داگلاس سیلیمن نیز به NBC نیوز گفته است ترور مصطفی کاظمی در راستای منافع استراتژیک ایران نیست، زیرا خطر ایجاد زنجیره‌ای از حوادث و تحولات ناپایدار در مرزهای ایران را به همراه خواهد داشت. سفیر پیشین آمریکا در عراق اضافه کرده است اگر ایران دستور حمله هواپیماهای بدون سرنشین به مصطفی کاظمی را بدهد او بسیار متعجب خواهد شد. به گفته او ایران خواهان عراقی کاملا بی‌ثبات نیست، بلکه جمهوری اسلامی صرفاً عراقی را می‌خواهد که به اندازه کافی نامتعادل باشد تا بتواند نفوذ قابل توجه سیاسی و اقتصادی در این کشور داشته باشد. اما آیا ایران قادر خواهد بود تا این نفوذ آسیب دیده را در میان گروه‌های شیعه هوادار خود ترمیم کند؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت.
اینکه جمهوری اسلامی بتواند این اختلافاتی که بین گروه‌های متفاوت هشت و شبیه هست ترمیم بکنه کار ساده‌ای نیست، چون این گروه‌ها علاوه بر اینکه وابسته به ایران هستند ضمناً برنامه‌های محلی و بستگی‌های سیاسی درونی عراق رو هم دارند. بنابراین حاضر نیستن اونجایی که حتی دستوراتی از تهران میاد اگر ضرر بزنه به منافع محلشون حاضر نیستن 100% دستور ایران رو بپذیرن. ولی یک چیز دیگه هم هست، این تشتت آرا در بین گروه های هشت و شعبی طرفدار ایران به نحوی انعکاس تشتت آرا در خود ایران هم هست. شما اگر روزنامه های ایران و سایت های ایرانی رو دنبال کنید میتونید ببینید که بعضی ها هستن که به شدت به الکاظمی حمله می کنن، به شدت به شرکت احتمالی در قدرت سیاسی آینده عراق با این وضع رد می کنن، ادهی هستن که معتقدن بایستی از طریق دیپلماسی سعی کرد که با وضع جدید کنار آمد. بنابراین هشت و شعبی هم، هشت و شعبی طرفدار ایران در عراق هم در حقیقت انعکاسی از این اختلافات ایران هم میشه تعبیر کرد.
پیش از حمله پهپادی به اقامتگاه نخست وزیر عراق، هواداران گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعتراض‌های خیابانی برگزار کرده و علیه مصطفی کاظمی شعار داده بودند. انتخابات پارلمانی پیش از موعد در عراق روز یک شنبه 18 مهر ماه برگزار شد و میزان آرای احزاب وابسته به شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران به شدت کاهش یافت. هواداران این گروه‌ها ادعا می‌کنند که در رأی‌گیری تقلب شده است.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. بلندین بریر، خواهر بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی که در ایران در زندان به سر می‌برد، در روز شنبه در گفتگوی با روزنامه از شرق الوسط گفت اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که بنجامین گروگان مذاکرات میان ایران و فرانسه شده. به گفته او جمهوری اسلامی ایران از او به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارش کیان معنوی بشنویم.
بلاندین بریر، خواهر بنیامین بریر، با اشاره به اینکه حکمی درباره پرونده برادرش صادر نشده گفت تنها سناریوی منطقی آن است که او را گروگان گرفتند و از دولت فرانسه خواسته است که برای بازگرداندن برادرش به خانه هر کاری لازم است انجام دهد. خانم بلاندین که با روزنامه اشلغور اوسط گفتگو کرده بدون توضیح بیشتر با رد اتهاماتی که به برادرش زده شده میگوید که او یک گردشگر معمولی فرانسوی بود که به ایران سفر کرد، عاشق کشور و مردم آن شد و بعد یک بار خود را در زندان یافت. بلاندین بریر میافزاید که بنیامین یک پهپاد توریستی از یک سوپرمارکت خریده بود. بنیامین بریر 35 ساله که با یک وانت به ایران سفر کرده بود اردیبهشت سال گذشته پس از آنکه یک پهپاد در دشت‌های نزدیک به مرز ایران و ترکمنستان به پرواز درآورد بازداشت شد. دستگاه قضایی ایران وی را به جاسوسی متهم کرد و گفت که او از مناطق ممنوعه عکس برداری کرده. بنیامین بریر تنها زندانی خارجی است که حبس او علناً توسط حکومت ایران تایید شده و تابعیت دوگانه ندارد. وزارت خارجه فرانسه روز 9 خرداد امسال اقدام دستگاه قضایی ایران در صدور قرار مجرمیت برای بنیامین بریر را غیر قابل درک دانست و در بیانیه خود ضمن رد این اتهام تاکید کرد که آقای بریر جهت گذراندن تعطیلات به ایران سفر کرده بود و هیچ چیزی درباره این موارد اتهامی نمی‌داند. بنیامین بریر بیش از 14 ماه است در زندان مشهد به سر می‌برد و کنسولگری فرانسه معمولاً هر 2 ماه یک بار به طور منظم از او بازدید می‌کند. خواهر بنیامین بریر می‌گوید او و خانواده‌اش بارها و بارها از دولت فرانسه و امانوئل مکرون رئیس جمهور خواستند که به نفع بنیامین وارد عمل شوند، اما پرونده او همچنان در تاریکی است. بلاندین می‌گوید هیچ خبری مبنی بر پیشرفت کار از سوی مسئولان دریافت نکردند، غیر از این که می‌گویند بنیامین حالش خوب است، نگران نباشید، با او بدرفتاری نمی‌شود. بلاندین بریر توضیح می‌دهد که در طول سال گذشته فقط 3 بار موفق شده با برادرش صحبت کند، اما اضافه می‌کند که در طول چند سال گذشته وضعیت بهتر شده و می‌توانند هر 2 تا 3 هفته یک بار از طریق تلفن با او صحبت کنند. اشل قلوصد می نویسد خانواده بنیامین بریر در مواجهه با سکوت مقامات فرانسوی چند ماه پیش تصمیم گرفتند که پرونده او را به صورت عمومی مطرح کنند تا شاید کارها پیش برود. روز شنبه به جز بلاندین بریر روزنامه اشل قلوصد مصاحبه هایی نیز با ریچارد ردکلیف همسر نازنین زاغری، زندانی 2 تابعیتی در ایران، الیکا آشوری، دختر انوشه آشوری، دیگر شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در ایران و ویدا مهرانیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران انجام داده که همه آنها معتقدند اقدام حکومت ایران به حبس بستگان آنها گروگانگیری سیاسی است. از سوی دیگر در پی ادعای اکبر خوشکوشک، مامور سابق امنیتی جمهوری اسلامی که به تازگی مدعی شده بود که فرانسه روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را با یک افسر امنیتی فرانسوی با حکومت ایران مبادله کرده، دولت فرانسه با بیان اینکه این کشور ربودن و اعدام روح الله زم را محکوم کرده و میکند، این ادعاها را تکذیب کرد و مشارکت در این ماجرا را بی‌پایه و اساس دانست. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود مهر ماه سال 97 در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی حکومت ایران ربوده شد و 22 آذر 1399 دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های 2 تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری تعبیر شده است.
اما در ادامه گزارش همکارم کیان معنوی بشنویم نظر رامین پرهام، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، رو درباره وضعیت شهروندان خارجی یا 2 تابعیتی زندانی در ایران.
چه در رابطه با بنجامین بریر، شهروند فرانسوی که مدت است در ایران بازداشت شده و قرار محاکمه بشه، و چه در رابطه با دیگر زندانیان یا گروگانهای 2 تابعیتی یا هر مسئله دیگری. آنچه که به نظر من مفیده برای درک مسئله، به طور کلی نگاه و رویکرد حکومت اسلامی در ایران به مقوله قانونه. به این معنی که چه در رابطه با 2 تابعیتی‌ها، چه در رابطه با مسئله هسته‌ای، چه در رابطه با مصونیت نمایندگی های دیپلماتیک در ایران، اینها هرگز در طول این 40 سال قانون رو رعایت نکردن و نشون دادن که هر آنگاه که با منافع اونها سازگار است و در جهت مصلحت و منافع اونها است، قانون رو زیر پا میذارن در هر زمینه ای که باشه.
بله، نظر رامین پرهام تحلیلگر سیاسی در فرانسه رو شنیدید درباره وضعیت شهروندان خارجی دو تابعیتی زندانی در ایران. و اما در ادامه تنش‌ها میان مسکو و کیف، اوکراین اعلام کرد در محاصره هزاران نیروی تهاجمی روسیه قرار گرفته. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین از همپیمانان غربی این کشور به دلیل در میان گذشتن اطلاعات درباره تحرکات نظامی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین قدردانی کرد. ولادیمیر زلنسکی انباشتن نیروی نظامی روسی در نزدیکی مرزهای اوکراین را فشار روانی دانست و طی پیام ویدئویی گفت:
از بوکو روسیه می چویمو زاکدی що саме Україна.
از طرف روسیه این اتهام را می شنویم که گویا اوکراین روند صلح را مختل کرده. اما اکنون تمام جهان می تواند به وضوح ببیند کدام کشور خواهان صلح است و کدام کشور حدود 100 هزار سرباز در نزدیکی مرزهای ما مستقر کرده.
100 тисяч військових на нашому кордоні.
انباشتن نیروی نظامی روسیه در مرزهای اوکراین از حدود دو هفته پیش آغاز شد و نگرانی های کشورهای غربی را نیز برانگیخته. این موضوع در روزهای اخیر از محورهای مذاکرات دیپلمات‌های ارشد آمریکا و اوکراین و همچنین رهبران روسیه و آلمان بود. هفته گذشته ویلیام برنز رئیس CIA در جریان سفر خود به مسکو در این باره با مقامات روس از جمله رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد. شنبه آمریکا، ترکیه، رومانی و اوکراین رزمایش مشترک در دریای سیاه برگزار کردند. این رزمایش نارضایتی رئیس جمهور روسیه را برانگیخته. ولادیمیر پوتین به شبکه روسیه 24 گفت:
آمریکا و متحدانش رزمایش از پیش اعلام نشده برگزار می‌کنند. تأکید می‌کنم این رزمایش بدون اطلاع قبلی در جریان است و نه تنها ناوگروه بزرگ تشکیل شده، بلکه هواپیماهای راهبردی نیز آن را همراهی می‌کنند. وزارت دفاع ما نیز پیشنهاد داد بدون اطلاع قبلی مانور نظامی برگزار کنیم، اما این اقدام را مناسب ندانستم. نمی‌خواهیم وضعیت وخیم‌تر شود. به نظر می‌رسد اوکراین و همپیمانان غربی‌اش می‌خواهند به ما بگویند که هوشیار باشیم. آنها باید بدانند که ما همیشه هوشیاریم.
چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد آمریکا به متحدان اروپایی خود هشدار داده که ممکن است روسیه به اوکراین حمله کند. شنبه رئیس جمهور روسیه گفت ادعاهای از این دست آشوب طلبانه است و واقعیت ندارد. ولادیمیر پوتین همچنین تأکید کرد روسیه هیچگاه نمیپذیرد که طرف مناقشه در شرق اوکراین است. ایگور ایتروویچ، تحلیلگر سیاسی، وضعیت کنونی را نگران کننده میداند.
تا همین اواخر دولت اوکراین سعی میکرد اطلاعات درباره تحرکات نظامی روسیه را کم اهمیت جلوه دهد، زیرا امیدوار بود که تا پایان سال رئیس جمهور اوکراین بتواند با همتای روسش دیدار کند. اکنون امیدها منتفی شده و با هماهنگی کشورهای غربی این اطلاعات رسانه‌ای شده. وضعیت نگران کننده است و ظاهراً در پی سفر اخیر رئیس سیا به مسکو در واشنگتن این نگرانی جدی شده که حمله روسیه به اوکراین اگر نگوییم حتمی است اما بسیار محتمل است. اخیراً مذاکرات و رزمایش‌ها به موازات هم افزایش یافته، چرا که در بهار گذشته به کارگیری این ابزارهای سیاسی نظامی مانع تبدیل شدن تحرکات مشابه روسیه به تجاوز شد و امید است این بار نیز برای ممانعت از حمله روسیه به اوکراین کارآمد باشد.
روسیه در سال 2014 شبه جزیره اوکراینی کریمه را اشغال و به خاک خود الحاق کرد و در پیان با حمایت سیاسی و نظامی از جدایی طلبان شرق اوکراین باعث آغاز جنگی شد که بیش از 7 سال است که ادامه دارد. تنش‌های اخیر در مرز روسیه و اوکراین در حال رو به افزایش است که کشورهای غربی روسیه را مسئول بحران انرژی اروپا و بحران مهاجران در بلاروس می‌دانند. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بله، می‌رسیم به ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران و پایان این مجله شامگاهی از رادیو فردا. سپاسگزارم که تا این لحظه با من مرشد قاسم‌فر در این مجله همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
حالا دیگر به لیست بلند بالای خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، خشونت در محیط کار، خشونت در خیابان، خشونت دولتی هم اضافه شده. آنجا که لوایح و طرح‌های حکومتی بیش از هر خشونت دیگری زنان را در معرض خطر قرار می‌دهند، تحت لوای قانون جوانی جمعیت. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
جمعیت کشور 75 میلیون. البته بنده همینجا عرض بکنم، من معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدامی، تدبیری که میخواد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیره، بعد از 150 میلیون انجام بگیره.
10 سال از طرح این موضوع از سوی علی خامنه‌ای گذشته و عملا دیگه رسما نمیتوان قانون رو تغییر داد. لایحه جوانی جمعیت در یک کمیسیون مجلس تصویب شده، شورای نگهبان اون رو تایید کرده، رئیس مجلس اون رو به دولت فرستاده و رئیس جمهور اون رو ابلاغ کرده. قانونی که قراره به هر قیمتی منویات رهبر جمهوری اسلامی رو برآورده کنه و با محدود کردن حقوق بشر زنان اونها رو وادار به فرزندآوری کنه. سمانه سوادی، فعال مسائل زنان ساکن بریتانیا، میگه فریبکاری از عنوان این قانون آغاز شده.
طرح جوانی جمعیت یکی از اون سیاست‌های جمهوری اسلامی هست که از دهه گذشته در واقع آغاز شده بوده به شکل جزئی تر و الان به شکل کلان داره برنامه ریزی میشه. اسم این تر خودش گویا هستش، اما به نوعی فریبکاری در خودش داره. به نظر میرسه که به فکر این هستن که در واقع نیروی جوان و نیروی پویا در جامعه وجود داشته باشه، اما راهکارهایی که برای این ارائه میشه در واقع راهکارهای ضد حقوق بشری هستش. بسیاری از کشورها این گونه طرح‌ها رو داشتن، ایجاد امکان فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌ها، ایجاد تسهیلات برای خانواده‌ها، امکان تحصیل رایگان، درمان رایگان، که به این شکل خانواده‌ها ترغیب بشن برای اینکه فرزندآوری داشته باشن و بدونن که اون فرزند در یک شرایط مناسب با برخورداری از امکانات مناسب میتونه بزرگ بشه. اما این طرح هرچند که هدفش جوان سازی و جوان نگه داشتن جمعیت هست، اما میاد و از راهکارهای ضد حقوق بشری و مهمتر از راهکارهایی که ضد حقوق زنان هست برای این هدف استفاده میکنه.
بر اساس این طرح، الزام آزمایش ژنتیک پیش از زایمان برداشته شده. تا پیش از تصویب این طرح، در صورتی که سه پزشک تایید میکردند که جنین دارای معلولیت قطعیه، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حالا با تصویب این طرح میشه تصور کرد که تا چه میزان سقط جنین غیر قانونی و در نتیجه خطرناک بالا میره و تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر میشه که مسئولیت نگهداری اونها بیش از همه بر عهده مادرانه. از این پس زنی که بدون آزمایش ژنتیک باردار شده، به محض مشکوک شدن به بارداری خودش و مراجعه به آزمایشگاه، نامش ثبت میشه و البته که نتیجه بارداریش میتونه مورد پیگیری قرار بگیره و اگر فرزندش بعداً به دنیا نیاد، متهم به سقط میشه. از دید کارشناسان، این تجاوز آشکار به حریم شخصی افراد، به خصوص زنانه. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، تا این حد دخالت در امور خانواده ها و زنان رو خارج از وظایف دولت میدونه.
مهمترین در واقع اشکالی که این طرح داره اینه که با یه نگاه مهندسی و از بالا و آمرانه میخواد روندهایی که اجتماعی هستن و با ذهنیت و فرهنگ جامعه سر و کار دارن، اونها رو عوض بکنه از بالا و بسیاری از آزادی‌های فردی و آزادی و مسائلی که به حوزه خصوصی مردم مربوط میشه را در عمل درش دخالت میکنه. برای مثال محدودیت‌هایی که برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری داره به وجود میاد، ممنوع کردن سخت جنین یا عقیم کردن یا ممنوع کردن در واقع یا محدود کردن غربالگری، یعنی همه در واقع تصمیماتی که این قانون مطرح میکنه اینا همش در واقع مسائل هستن که به زندگی خصوصی و فردی افراد مربوط میشن و وظیفه بخش عمومی دولت بهداشت عمومی اینه که همه نوع کمک ها رو برای جامعه بکنه برای اینکه مسئله سلامت بهداشت جامعه کاملا تأمین بشه از یه طرف و افراد بتونن در محیط آزاد بتونن تصمیمی که مناسب با زندگیشون هست بگیرن. این طرح در همه این موارد در واقع به صورت منفی عمل میکنه، دخالت میکنه در زندگی مردم و از همه مهمتر این که بعضی جاها از طریق ممنوعیت ها و محدودیت ها به طور مستقیم با سلامت زنان و بهداشت جامعه بازی میکنه.
به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
تنبیه
خواسته
دارم.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
بر اساس ماده 51 این قانون، توزیع دولتی یارانه‌ای و رایگان وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع میشه. فروش داروهای جلوگیری از بارداری هم نیازمند دستور پزشکه. اونطور که ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی میگه، ممنوعیت توزیع دولتی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری زنان رو در معرض روابط جنسی پرخطر و خطرناک قرار میده.
رفتارهایی که باعث یک رابطه جنسی پر ریسک میشن رو میتونیم با رفتارهای پیشگیرانه مثل استفاده از کاندوم نه تنها برای جلوگیری از ویروس HIV که میدونیم منجر به بیماری ایدز میشه، بلکه از طبقات بیماریایی که به صورت مقاربتی یا سکشوالی ترانسمیتد دیزیز STD ها هستن، مثل سوزاک، زگیل تناسلی، تبخال تناسلی و بیماریهای باکتریایی که طبقه بندی برای اینجا زیادی دارن، با این کار میتونیم ازش جلوگیری بکنیم. طبعا اینکه مشکلی رو ایران داره تجربه میکنه از بابت اینکه در واقع نرخی که زاد و ولد داره در ایران رخ میده کن شده، راههایی هست که بخواد این رو تقویت بکنه، اما اینکه بخواد با قطع کردن استفاده از مسائل کنترل کننده برای بهداشت سلامت جنسی مثل استفاده از کاندوم این راه رو پیش ببره، قطعا میتونه دامن بزنه به یک همگیری و یک پخش اپیدمی که خب اپیدمی مثل اپیدمی که با HIV باشه. ما دیدیم در کشورهای متعدد مثل آمریکا که میتونه متاسفانه به مرگ هزاران نفر هم بیانجامه، که خب خیلی طبعا کار پر ریسک و پر هزینه و دردناک خواهد بود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مردان میتونن بیش از یک زن اختیار کنند و روابط جنسی متعددی داشته باشند. در این شرایط زنانی که به دلیل فقر نمیتونن خودشون وسایلی چون کاندوم رو بخرن، بیش از همیشه در معرض بیماری‌های قرار میگیرن که مرد عامل انتقال اونهاست و مسئولیت مراقبت از زنان در این شرایط بر عهده دولته. دولتی که به بهانه افزایش جمعیت مسئولیت‌های بهداشتی خودش رو نادیده میگیره. اونطور که سعید پیوندی میگه، این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا زندگی زنان رو تحت کنترل خودش در بیاره.
ببینید، در سالهای گذشته چندین طرح برای افزایش جمعیت اعلام شده از سوی دولت، ولی هیچ کدوم از اونها نتونستن موفق بشن. علتش اینه که حکومت جدا از اینی که در جامعه چه اتفاقی افتاده، یعنی در دگرگونی‌های ذهنیتی و فرهنگی که در جامعه اتفاق افتاده، رابطه جامعه زن و مرد با مسئله خانواده، بچه دار شدن، پدر یا مادر بودن، همه اینا مفاهیمی هستن که در 20-25 سال گذشته دستخوش تغییرات بسیار جدی شدن و همین یکی از دلایل اصلیه در واقع کاهش جمعیت، چون زنان نمیخوان مثل گذشته فقط مادر و همسر باشن و اون چیزی که برای حکومت قابل قبول نیست. در کنار همه این مسائل، دو تا اتفاق مهم در جامعه ایران افتاده که اونها هم تاثیرگذارن در تصمیم به بچه دار شدن. یکیش مسئله بحران اقتصادی اجتماعی وسیعی که وجود داره و در واقع خیلی از خانواده ها رو باز میداره از اینکه تعداد زیادتری بچه داشته باشن یا حتی بچه داشته باشن، و دوباره اینکه نبودن یه دورنمای روشن برای جامعه هم جامعه رو باز می‌داره از این که با امیدواری برای آینده نسل جدیدی را به وجود بیاره. حکومت بدون توجه به همه این پارامترها فقط می‌خواد از طریق فشار، محدودیت، ممنوعیت و به صورت آمرانه چیزی رو که جامعه نمیخواد عوض بکنه و این در واقع با توجه به بی‌اعتمادی وسیعی که در جامعه نسبت به حکومت وجود داره فقط شکاف موجود رو بیشتر میکنه و بحران‌های جامعه رو تشدید میکنه بدون اینکه راه حل مناسب و درستی برای حل بحران جمعیت باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.